بسم الله الرحمن الرحیم. ما با این آیه‌ای که امروز می‌خوایم قرائت کنیم از موضوع آغاز بحثمون شروع می‌کنیم تا برسیم به ادامه بحث. ما آغاز بحثمون یه شاخصی رو قرار دادیم برای قرآن خوندن خوب، شاخصی به نام اشک ریختن با قرآن. این اشک ریختن در خود قرآن کریم اینجوری توضیح داده شده با این آیه، و بعد علتش هم توضیح داده شده که علتش مربوط میشه به این بحثی که ما داریم. علتش عدم تکبر، عدم استکبار، که حالا عدم استکبار رو امروز یک کمی دیگه در موردش صحبت بکنیم که علت کفر در قرآن به عنوان برجسته‌ترین علت برشمرده شده. مثلا در این آیه کریمه درباره اشک ریختن با قرآن می‌فرماید در سوره مائده: و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، و وقتی که شنیدن آنچه که نازل شده بر رسول خدا. کیا شنیدن؟ مسیحیانی که آمده بودن خدمت رسول خدا از طرف نجاشی، یعنی در واقع پادشاه اون منطقه نجاشی، همچه اسم عمومی هست. خب اینها مسیحیانی بودند که دنبال حقیقت بودند و آدمهای منفی نبودند. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، وقتی که شنیدن آیات قرآن رو میبینی که چشمهاشون پر اشک میشه. ببینید نه، هنوز مؤمن نشدن ها، یه مسیحی داره قرآن میشنوه و اینجوری داره گریه میکنه و خدا تحسینش میکنه. حالا علت این عشق چیه؟ این که ما در جلسات اول میگفتیم عشق رو هم عرض در واقع معرفت حساب نکنیم، احساسات رو دوگانهی بین احساسات و اندیشه درست نکنیم، بلکه این نتیجه معرفته. ترا اعیونهم تفیض من الدمع، میبینی چشمهاشون پر عشق میشه. من ما عرفو من الحق، به خاطر معرفتی که به حق دارن، یعنی نتیجه معرفت میشه عشق ریختن. خب حالا اینها چه ویژگی دارن؟ این از موضوع بحثمون، ما از موضوع بحث پس خارج نشدیم. حداقل موضوع بحثمون به طور کلی که لذت بردن از قرآن خوندنه و چگونه قرآن بخوانیم، شاخصش و اون هدفی که انشالله میخواییم بهش برسیم ساده هم نیست، به این هدف اشک ریختن با قرآنه. خب اینها چه روحیه ای دارن که به خاطر معرفتشون اشک میریزن؟ در آیه قبل میفرماید که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین دشمن ها به مؤمنین یهودیان هستن. خب که حالا وارد به اصطلاح بحث ما نیست، یعنی خداوند متعال این رو انگار در مقام بحث تردن للباب بیان می فرمایند، بعد وارد میشن به اصل بحث. والذین اشرکو، و مشرکین هم همینطورن، اونها هم شدیدترین عداوت رو دارن. حالا نمیخوایم الان بحث کنیم چون بحث طولانی میشه که چرا اینا شدیدترین محبت رو دارن. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، و بعد بین کسانی که هنوز ایمان نیاوردن به دین شما و مسلمان نیستن، نصارا به شما نزدیکترن. که ما یه کار اساسی باید انجام بدیم برای جلب نظر و قلوب نصارا. حالا دیگه من توضیح بیشتر نمیدم چون عموم مردم ممکنه درگیر با این موضوع راه بردی نباشن و مصرف عمومی نداشته باشه، عرض نمی کنم. ما خیلی با مردم مسیحی جهان کار داریم و خیلی باید در اینها زمینه ایجاد بکنیم برای ظهور حضرت مسیح، و طبیعتاً که همراه هست با ظهور امام زمان ارواح الله الفدا زمینه ها باید ایجاد بشه. خب ذالک بانهم منهم بان منهم قسیسین و رهبانا، اینها آدمهای مقدس و دنیا پرهیزی هستن، از دنیا خیلیاشون کناره گیری میکنن، بالاخره این یه اثراتی داره روشون. و انهم لا یستکبرون، اینها مستکبر نیستن. چون مستکبر نیستن قرآن براشون میخونی عشق میریزن. درست شد؟ ما جلسات قبل در این باره، جلسات اخیر در این باره صحبت کردیم که برای اینکه به عشق ریختن برسیم اول باید قساوت‌های قلب خودمون رو بشکنیم. این قساوت‌ها در اثر تکبر پیش میاد و قرآن مکرر اثر تکبر رو چی اعلام کرده؟ کفر. من یکی دو تا از این آیه ها رو بخونم دیگه، حالا خیلی از نکات رو هم روزهای قبل گفتیم، برگردیم خلاصه بگیم کلام طولانی میشه. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن، در سوره لقمان آمده. وقتی آیات ما برای اینها خونده میشه پشت میکنن میرن، اعتنا نمیکنن، یعنی نهایت تأثیر نپذیرفتن از آیات قرآن. مستکبرن در اثر استکبارشونه که نمیشکنن مقابل آیات قرآن. کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا، اصلا انگار نشنیده، انگار توی گوشش پنبه است مثلا. فبشره به عذاب علیم. خب این یک آیه قرآن. آیات فراوانی هست، من حال بازم به عنوان یه نمونه میخونم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون. من اصلا خودم اجازه نمیدم آیات من رو بفهمن باش ارتباط پیدا کنن. کیا رو؟ اونایی که متکبرن. اونایی که متکبرن مثلا نمیذارم اینها متوجه آیات من بشن، من خودم منصرفشون میکنم. بعد میفرماد حال اونا رو توضیح میده. و این یرو کل آیتن لا یؤمنو، هر آیه ای رو ببینن ایمان نمیارن. نه مشکلشون تکبره، مشکل این که بیان با شما بحث نظری بکنن، نه این به ذهن من اینجوری نمیرسه. دقت فرمودید؟ یکی از حرفایی که جلسات قبل زده شد اینه که مؤمنین مبادا به دینشون غره بشن، تکبر ببرزن. تکبر رو همه مردم حس میکنن، مردم مثل اولیاء خدا چشم باطن بین ندارن که ببینن چقدر طرف مقربه، چقدر نورانیه، چقدر، ولی یه چیزی رو میفهمن، میزان تکبر آدم هاست. تکبر یه آثاری داره در فرد که این آثار به صورت روانشناسی در قرآن خیلی صریح بیان میشه. مثلا اون آقای قبلی که خوندیم ولا مستکبرن کأن لم یسمعها، ببینید نه رفتارشون رو داره توضیح میده. یا اینجا و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها، هر آیه رو ببینن ایمان نمیارن بهش. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغیه یتخذوه، اینا راه درست بشنون نمیپذیرن، راه غلط بشنون میپذیرن. یعنی شما علامت استکبار اینه، یه حرف غلط بهش بزن میگه ببین نگفتم، ببین اینم دلیلش. آقا اصلا تو از ما دلیل نخواستی، یه خبر شایعه درست کن بگو. بگو من تو خیابون اومده بودم یه پلیس داشت میزد میکوبید، همین الکی بگو، شیشه ماشین رو داشت خورد میکرد. نمیگه که چرا، کجا دیدی؟ بعید پلیس تو ایران این کارا رو نمیکنه، شاید یه خطایی انجامه، شاید بچه‌ای تو اونجا بوده. اصلا ذهنش مثبت نمیره، همینجوری شما بگو. میگه آه اینه دیگه، همین جنایت ها رو میکنن، شروع میکنن به قبول کردن. بعد بهش بگو که آمار دادن پلیس مثلا در سال اینقدر شهید میده برای حفظ امنیت مردم. نه بابا این همش آمار سازیه، یعنی شما آمار دقیق بدی میزنه زیرش، مثلا یک حرف غلط بزنی تو هوا میپذیره. دقیق فرمودید؟ تو هوا از مثلا دشمنان ما حرف بشنوه میپذیره، رو زمین حرف نشونش میدی، واقعی واقعیتش هم بهش نشون میدی نمیپذیره. اینا آیه قرآن، اینا روحیات روانشناسی کافران در قرآن کریم دیده میشه. یادشار مثلا سویه شناختی هستن این حرف ها. تو قرآن میدونید که بیشتر از اصول و عقاید وجود داره، یعنی دائما خدا روانشناسی کافرها رو توضیح میده. بعد میفرماد در واقع زبان قرآنه، چه فایده داره اصول و عقاید بهش یاد میدی؟ اینا روحیه‌شون اینجوریه. انذرتهم ام لم تنذرهم مثلا لا یؤمنون. پس درسته اینا ویژگی های آدم متکبره. این که من عرض میکردم مؤمنین خیلی خطرناکه تکبر بورزن، برای اینه که مردم این تکبر رو حس میکنن. درسته؟ و بعد خوب نیست دیگه. یه آدم مثلا یه آدمی که عمیق مسائل رو بررسی میکنه، این علامت تواضعشه. اذا تفقه الرفیع تواضع، وقتی که یه انسان دارای رفعت، دارای مقام، خوب یه موضوعی رو بررسی میکنه، این علامت تواضعشه. وقتی خوب بررسی نمیکنه، این علامت تکبرشه. این رو ما باید دانش آموز متکبر کیه؟ معلم متکبر کیه؟ چه طلبه تو این لباس تکبر بخواد داشته باشه؟ یا طلبه بخواد تواضع داشته باشه؟ این از کجا بفهمیم؟ از دولا راست شدن که نمیشه فهمید. از این که یه حقیقتی رو، یه واقعیتی رو بررسی میکنه، کنکاش میکنه، یا تو هوا حرف میپذیره. اگه خبری رو شنید گفت کجا، چطور، کی گفته؟ یا اگر مطلب نظری رو بهش گفتی گفت خب دلیلش چیه، بررسی کرد. این آدمیه که متواضعه. اگه بررسی نکرد، تو هوا زد هر حرفی بهش میزنی، خصوصا اگر حرف ایجابی باشه، مثبت باشه، این آدمیه که متکبره. من دیگه درباره تکبر زیاد میخوام آیات نخونم برای شما، ولی یک آیه دیگر رو بخونم. میفرماد الهکم اله واحد، فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم بالآخره، الذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکره و هم مستکبرون. برعکسش هم ما داریم که آیه سجده واجبه که من نمیخونم. کسانی که ایمان نمیارن، اینا قلبشون انکار میکنه، یعنی عقلشون میپذیره ها، ولی قلبش نمیتونه بپذیره. این هم در اثر تکبره. مستکبر که باشی، عقل نظری هم شما قبول بکنی موضوع رو، قلبت آخرش میگه که من نمیتونم، من دلم آروم نمیگیره به این حرفا. چرا دلت صاف نمیشه؟ خدا اینا رو توضیح میده که اینها قلبشون انکار میکنه. بحث نظری باهاشون فایده نداره، باید اینا رو روانشناسی کرد. یکی از نقایص بزرگ جامعه ما این است که ما کفر و ایمان رو جنبه روانشناسیشو بحث نمیکنیم. شما الان به عنوان کسی که مطالعات روانشناسی دارید، چند تا کتاب مذهبی داریم که روانشناسی کفر و ایمان پرداخته باشه؟ اون وقت تمام کتاب‌های عقیدتی ما بحث‌های نظری درباره اعتقادات دارن. تقریبا یک کتاب هم ما نداریم، تقریبا. حالا مثلا ممکنه که روانشناسی کفر و ایمان رو توضیح داده باشه. اون وقت در آیات کریمه قرآن 90% بحث‌ها درباره کفر و ایمان بحث های روانشناسی کفر و ایمان، نه بحث های نظری و عقیدتی و کلامی. 90% هم میگم از باب احتیاط میگم، ولی باید میگم 99%. دقیق فرمودید که این آخه مشکل روحیش اینه، مشکل روانیش اینه که حق رو نمیپذیره. برای همین خدا با کافران اینجوری برخورد میکنه. متاسفانه الان خیلی از جوانان ما فکر میکنن کافر یه مشکل عقیدتی داره و خدا با کسانی که از نظر عقیده به این حق نرسیدن بد برخورد میکنه. بعد جوون برمیگرده میگه حالا نرسیده طرف، تو چرا اینقدر باش بد برخورد میکنی؟ خب این تلقی غلطیه دیگه. نه آقا، به خاطر نرسیدن نظری نیست که کسی باش بد برخورد میکنه، به خاطر وضعیت روحیش. شما قرآن بخون، این مباحث عقیدتی رو فقط نخون، قرآن رو بخون، ببین قرآن چجوری میگه. بابا این روحیش خرابه، این کافر ظلم میکنه همیشه، اینو خدا بدش میاد. خدا به نگاه کردن حق خیلی علاقمنده. خب تکبر موجب کفران میشه، ابلیس موجب کفر میشه، یا کفران هم از همون قبیله هست. یه نکته عرض بکنم بعد به این آیه‌ای که شما قرائت فرمودید برسم. نکته مهم این است که کفر در قرآن کفر عقیدتی نیست. یعنی مسلمان هم ممکنه کفر داشته باشه، به همون درصدی که حقایق رو انکار میکنه. به همون درصدی که نمیخواد یه حرف حقی رو نگاه کنه که ببینه پذیرفتنی هست یا نه.
اما درصدش کمه آقا تو موقع.
بله خب بله همون درصد کفر داره. شرک هم در قرآن عقیدتی نیست. مشرکون کیا هستن؟ گاهی مشرک در قرآن به مؤمن گفته میشه. میفرماد اکثر مؤمنین ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. چی شد؟ اکثر مردم مؤمن نمیشن مگر اینکه مؤمن شدن باز مشرکن. و مفسرین اینجا مجبورن اعلام کنن که این شرک خفیه. پس شرک در یه سری مراتبش و کفر در یه سری مراتبش عمومیه. مثلا طرف میاد میگه که بهش میگن آقا بیا برو به این فقیر کمک کن، میگه اگه خدا میخواست خودش بهش میداد، پس حتما قسمتشه، بذار ولمون کن. پس این به خدا معتقده، داره از خدا حرف میزنه، حتی به روزی دادن خدا هم معتقده. خدا اسم اینو میذاره کافر، میگه کافرها اینجوری میگن. چرا؟ چون داره واقعیتهای دیگر رو انکار میکنه. خدا با واقع بینی خیلی ارتباط داره. ما چند شبه داریم تلاش میکنیم و البته من معمولا در همه برنامه‌های تلویزیونی این تلاش مذبوحانه رو دارم انجام میدم که حلقه درستی از دین به مردم بدیم. مهم نیست 4 تا عمل دینی انجام نده، مهم نیست عالی ترین مراتب کمال رو طی نکنه، حلقه درستی داشته باشه. مثلا ما میگیم دزدی بده، زدن تو گوشه بچه مثلا 3 ساله بده، نامردیه، کار خبیثانه است. ما این نگاه رو نسبت به کفر پیدا کنیم، این نگاه رو نسبت به دین پیدا. مثلا دین رو بگیم که آقا واقع بینی چیز خوبیه، دین رو اینجوری تعریف کنیم، دین یعنی واقع بینی، واقع بین باش. من از شما میپرسم به عنوان یه جوونی که تو این کشور دارید زندگی میکنید، مردم دین رو به واقع بینی ترجمه و تفسیر و تلقی میکنن در ذهنشون؟ پس مدرسه و مسجد باید اعلام ورشکستگی بکنن در درست کردن ذهنیت مردم. در محضر قرآن شریف باید از قرآن عذرخواهی کنیم. کفر یعنی واقع بین نیست طرف. خب خدا هم بدش میاد، هر کی باشه بدش میاد. خب خدا اگه بخواد انسان واقع بین نباشه، اصلا طرح خدا رو در خلقت به هم ریخته. خیلی ناجور میشه واقع بین نبودن. کفر یعنی یه واقعیت رو تو پوشوندی، چرا ندیده میگیری؟ بعد نمیذاره دیگران هم ببینن. خب این خیلی مورد نفرت خداست. مردم دقیقا نگاه اشتباهی به معنای کفر معمولا دارن، فکر میکنن اون یه عقیده دیگه داره، من یه عقیده دیگه دارم، بجنگ تا بجنگی. بابا اصلا بحث این نیست، این آدم روحیش اینجوریه که آدم واقع بینی نیست. چقدر زیبا میشه اینجوری. بعد بچه ها رو من حاضرم یه مدرسه دایر کنم و همه غیر مؤمنین و غیر مسلمان ها رو اونجا جلب کنم و هیچ درس، چون غیر مؤمنین ها دنبال درس دینی نیستن، درس های دینی مدرسه رو هم همه رو حذف کنم با اجازه آموزش و پرورش، همه رو حذف کنم، هدیه آسمانی و این عبارت هایی که هست. بعد میگم چی؟ میگم که من میخوام این بچه های شما رو، آقایون خانوم ها، بچه های شما رو که مسلمان هم نیستید، حالا توی هر دینی هست، آره، به باوراتون کاری ندارم، من میخوام اینا رو واقع بین بار بیارم. خدا شده تو مدرسه، از بعضی از مدارس اسلامی بچه ها اگه موفق بشیم در تعلیم و تربیتشون برای واقع بینی، بهتر بار خواهند اومد. کف یعنی تو تکبر داری، نمیخوای واقعیت رو بپذیری. آدم باید در مقابل واقعیت تواضع کنه. بله واقعیت اینه، آن تسلیم باید بشه. مسلمان مقابل کافره دیگه. خیلی فکر کنن این مسلمان یعنی تسلیم خدا. بابا تسلیم خدا که خیلی طول میکشه ما به اون مرتبه برسیم، نهایت تسلیم، تسلیم واقعیت شد. البته درسته اعلا مراتب واقعیت، واقعیت وجود خود خداست، ولی طرف روحیه یه تسلیم مقابل واقعیت داره. دانشمندا اینجوری هم دقیق فرمودین، تو رو خدا قسم میدیم، آموزش پرورش، مساجد، منابر، بیاییم درست اون چیزی که تو قرآن اومده به مردم منتقل کنیم. حالا این نهضتی که راه افتاده برای مراجعه به قرآن، رجعت ما به قرآن، انشالله اثر بگذاره. یکی از آثار این واقع بین نبودن و کفر که در اثر تکبره، کفران نعمته که شما آیاتشو خوندید، یکی از آیاتشو خوندید که در این آیه قرآن میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اگر کفران نعمت ببرید. کفران نعمت همونجور که لفظش مشترکه با کفر، معناش هم مشترکه، یک بخشی از همین کفره. این هم در اثر تکبره. ان عذابی لشدید، خدا وعده عذاب شدید میده. میدونید عجیب ترین آیات قرآن مربوط به کفران نعمته؟ مثلا یکی از این آیات رو من برای شما قرائت بکنم. میفرماید هل نجازی الا الکفور، آیا ما غیر از کفور و ناسپاس کس دیگر رو مجازات بکنیم؟ کس دیگر رو مجازات میکنیم مگه؟ نه، اونم بحث درباره مجازات دنیاست. هل نجازی الا الکفور، ما کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ هل نجازی، آیا ما مجازات میکنیم کس دیگه ای رو غیر از آدم ناسپاس رو؟ ناسپاس یعنی چی؟ نعمت ها رو ندیده میگیره. یعنی تو فرهنگ ایرانی نمک خیلی حرمت داشته، کما اینکه مثلا حرمت داره این ماده غذایی عجیب و غریب که مصلح همه مواد غذایی دیگه است. بعد کسی تو قدیم حتی دزدای سرگردن نمک کسی رو میخوردن دیگه
نمک تو نمیشکستن.
و بعضی ها میبینی که یه جوری ناسپاسی میکنن. آقا مشکلات هست بله، یه جوری ولی ناسپاسی میکنه که نعمتاشو نمیبینه، خدا بدش میاد. این روحیه تو کشور ما چه مقداره؟ شما روانشناس هستید، بگید روحیه ناسپاسی بین همه ملت‌های جهان در کدام کشور؟ جواب من ندید خواهش میکنم، همینجوری فقط سوال مطرح میکنم، در کدام کشور ناسپاسی بیشتره؟ خواهش میکنم اینو براش برنامه بسازید. یه ماه رمضون در مورد این روحیه ناسپاس بودن. خود خدا اعلام میکنه و قلیل من عبادی الشکور، کمن از بندگان من که شکور باشن. چند آیه قبل از همین آیه کریمه که میفرماید هل نجازی الا الکفور، آیا ما جز ناسپاس رو؟ حتی شما میبینید آدم مذهبی ها رفته دعا کنه در خونه خدا، میدونید دعا خوندن بدون اینکه اول شکر نعمت ها رو بکنی بگی اینا رو من دیدم، خودش بی ادبیه. دعایی که این همه محبوبه، ما من شیء احب عند الله من ان يسأل، هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از سوال و درخواست و گدایی از خدا نیست، همین میشه عامل بی ادبی من پیش خدا و خدا ناراحت میشه. فرماید این اومده این خواسته رو از من داره، اول بگه چیا رو من دادم اونا رو داره تشکر بکنه. تقاضا میکنم از دوستانم در ماه مبارک رمضان پای این آیه کریمه دعای عرفه رو یه بار مطالعه کنن. مؤمنین نگید این دعا مال روز عرفه است، این دعا مال امام حسینه، شخصیت امام حسین رو بشناسید. ببینید چه جوری دست بر نمی داره امام حسین از تشکر. ببینیم این امام حسین کیه، اصلا شخصیت و روحیه امام حسین دورترین روحیه است از کفران نعمت و غرق شکره. بذارید ما از بحثمون خارج نشیم، تکبر آدم و ناسپاسی میاره.
تکبر آدم و ناسپاسی،
ما الان بحثمون سر شکستن این کبریایی است با قرآن. و آدم حالش بد میشه، معمولا حال بد بودن خیلی وقتا مال ناسپاسیه. چون قسمت مثبت رو ببینی حالت بد نمیشه که. امام رضا چی میفرماید؟ باید بشین 100 تا آیه قرآن یه جا بخون حالت خوب میشه. این 100 تا آیه چیکار میکنه؟ بابا بالاخره یکیش میشکنه تکبر تو رو، قساوت تو رو شکست، یه دفعه میگی خدا شکرت. میبینی دیگه کفر از بین میره، کفران از بین میره. اول ماه رمضان از مردم تهران سوال کنن که اوضاع چجوریه، آخر ماه رمضان سوال کنن. اگر آمار تغییر کرد و درصد شکر رفت بالا با همه مشکلاتی که داریم و درصد کفران اومد پایین، قرآن اثر گذاشته. ماه رمضان ماه نزول قرآن، ما الان از نزول قرآن بهرمند نشیم کی میخواییم بهرمند بشیم؟ و البته پروردگار عالم نمیخواد صرفا تنبیهی برخورد کنه با انسانها سر ماجرای کفر. اگه میخواست صرفا تنبیهی برخورد بکنه تا حالا دمار از روزگار ما در آورده بود. در همین آیه نشون میده کریم بودن خدا رو، لئن شکرتم لأزیدنکم. بازم رو نقطه شکر ایستاده، میفرماید شکر بکنید من زیاد میکنم نعمتتون رو. بعضیا که اصلا میگن نه، این یعنی لأزیدن نکن، خودتو بزرگ میکنم، خودتو زیاد میکنم، خودت رو سعه وجودی بهت میدم. بحث داشتیم در مورد سعه وجودی داشتن. بعضیا که اینجوری برداشت میکنن از آیه، ولی عموما میگن نه، نعمتتو زیاد میکنم، شکر بکنی نعمتتو زیاد میکنم. باز خدا دلش نمیاد تأکید رو تنبیه بگذاره. چرا؟ برای اینکه میخواد ما بیشتر از این که از ترس تنبیه خدا در دنیا به سوی او حرکت کنیم، به شوق تشویق او به این سمت حرکت کنیم. این برخورد کریمانه پروردگار با بندگان خودش هست. لئن شکرتم لأزیدن نکن، قطعا من نعمت شما رو زیاد میکنم، ولی این کفرتم این عذابی لشدید. وقت بعضیا با ادبیات و روحیه انقلابی دچار کفران نعمتن. من بی دروایسی بگم، بعضی از نعمتها رو نمیبینن. شما روحیت هم انقلابی باشه، در یه آدم خوب خوبیشو نبینی، تحسین نکنی، این یه نوع تکبر توشه. سه نفر تروریست میخواستن رسول خدا رو ترور کنن، تروریست بودن دیگه. جبریل امین خبر داد، فرمود علی جانم برو اون سه نفر، ولی یکیشونو نزنی ها، اونو با این مشخصات. درگیر شدن بالاخره درگیریه، ولی اون یه نفر رو هر جوری شده نزن، حیفه. اون حیفه، اون تروریست حیفه. بعد دیگه حالا اون یه دونه رو نزد امیرالمومنین، اونا درگیر شدن. وقتی دیدن لو رفتن، در کتبسته آورد پیش رسول خدا. اینا هم هی قور میزد و اشتلم میکرد و اینا که منو چرا منو پیش رفقام نفرستید و من با شما میونه ای ندارم. فرمود اما خدای من تو رو دوست داره، به خاطر اینکه گاهی مخفیانه مثلا کمک میکنی به فقرا. یه خوی کریمانه اینجوری داری. خدا تشکر کرد ازش، گفت خدای شما اینجوریه، پس بهش ایمان بیارم. دقت فرمودید؟ خیلی این مسئله مهمیه. دین ما بر محور شکر هست، میفرماید که و اجتماع ما باید بر محور شکر باشه.
اجتماع ما باید باشه.
من یه حرفی رو صریح میزنم بر اساس این که مدعی هستم همه سخنرانی های امام رو هم گوش کردم زمانی که سخنرانی میکردن، هم بعدش چند بار صحیفه حضرت امام رو خوندم به خاطر یک کار تحقیقی که داشتم، و درباره سخنان رهبری هم معمولا دو بار هم گوش میدم نتونم نوارشو، و هم میخونم که با دقت بیشتر. از بنده شما سوال بفرمایید، من نظر خودمو میگم. امامین انقلاب محور اصلی تأکیدشون در همه سخنرانی هاشون شکر نعمت انقلاب، شکر وضعیتی است که دارن، و مهمترین موضوعی که نسبتش موضع گیری میکنن ناشکری کردن. امام براشفته ترین سخنانش، میگم براشفته ترین سخنانش علیه بعضی ها اونجایی بوده که بعضی ها شکر نعمت انقلاب نمی کردن. من دیدم رهبری عزیز بعضی وقت دیدید چجور فرصت میدن آدم ها بیان حرفاشون رو بزنن، ولی گاهی از اوقات حتی میان کلام تذکر میدن، اونجاییست که طرف داره ناشکری عجیب میکنه. اصلا نمیشه تحمل کرد. کفران نعمت فقط لفظش با کفر مشترک نیست، ریشش هم با کفر مشترکه، با اون تکبر. انگار انبیاء الهی اومدن از این وضعیت اینا رو بکشن بیرون. زندگی اقتصادی نظام سرمایه داری بر چه اساسیه؟ بر اساس کفر. چطور؟ اینا میگن که نعمت زیاد نیست، بجنگیم تا این نعمت رو، امکانات رو هر کدوممون شاکر باشی. چی میشه؟ اربعین و عبدالله روزه هست، زیاده. تو راه اربعین شما اربعینی هستید، ندیدید کسی هرس ببرزه
به هیچ وجه.
میگن هست، همه دارن نیمه پر رو نگاه میکنن. اونهایی هم که اموالشون رو میارن دم جاده هدیه میکنن، اونها هم نیمه پر رو نگاه میکنن، خدا میرسونه. اگه بخوان یه ذره به اون نیمه خالی نگاه بکنن، میگن نه چقدر، والله به این امام حسین علیه السلام قسم، بعضی از این کسانی که همه هستیشون رو میارن لب جاده آدمای ثروتمندی نیستن.
خیلی
ما اینا رو از نزدیک میشناسیم، آدم اشکش جاری میشه، دست اینا رو میخواد ببوسه. ببینید این کفر سیستم اقتصادی داره برای خودش، کفر برای خودش فرهنگ داره. دقت فرمودید، تو اون فرهنگ اینقدر سیاه کرده زندگی ها رو که شما فرمودید کتاب های شکر بیشترین فروش رو داره، برای اینکه فرهنگ کفر مشکلش شکره. دقت فرمودید، الان دشمنان ما در تهاجم خبری و فرهنگی که برای جامعه ما دارن، فقط میخوان کاری بکنن ما شکر نکنیم. البته اینا از رو دست شیطان نگاه میکنن دیگه. باز آیه قرآن هست که شیطان میگه من از 6 طرف اینها رو محاصره میکنم تا دیگه اینا تو رو شکر نکنن. یعنی شیطان میگه فلسفه حمله من از 6 جهت به این انسان کفران نعمته. عجیب نیست این حرفا؟ کفر و کفران نعمت هم خانوادن، اینا از یه جنسن، بلکه یکی هم. منتها گاهی این کفران، واقعیت ندیدن، ندیدن این واقعیت به نعمت برمیگرده، گاهی به صاحب نعمت. نکته بسیار جالب اینه که شما وقتی که کفران نعمت میکنید، میفرماد کافر به خودش ظلم میکنه. چرا؟ خودش خوشحال نیست،
حال خودشو بد میکنه،
حال خودشو بد میکنه. و وقتی حال خودشو بد کرد، به همه بد نگاه میکنه، حال همه رو بد میکنه،
رو ظلم... همه تأثیر میذاره،
ظلم میکنه، یعنی حال همه رو بد میکنه. کفر آغازشه. خدا تو قرآن میفرماد کافران همان ظالمانن. چقدر جالب میفرماد کافرها ظلم میکنن، چون نیمه خالی رو نگاه میکنه به دیگران. اگر یه زن و مردی تو خونه کفران نعمت همدیگر رو بکنن، به هم ظلم میکنن، بدیای همدیگر رو میبینن. و خدا قول قطعی داده لعزیدن نکن. اگر توی خانه، توی این ارتباطها بدیهای همدیگر رو ببینن، خوبیای همدیگر رو نبینن، باید به قرآن قسم خورد و گفت اگر شما خوبیهای دیگران رو ببینید، من حیث لا یحتسب، به شما خوبی خواهد رسید. کائنات با شما دوست میشن. از این ادبیات رایج استفاده کنید. این قول خداست، قول خدا. و قرآن میاد اینو اول میشکنه. احساس تکبر و قرآن باید بشکنه که ریشه کفره و ریشه کفران نعمت. شما قرآن خوندید، بعد نگاه میکنید وای بچه هم سالمن، وای الحمدلله سرپناه دارم، وای. بعد اتفاق بعدی که میفته، دلت میسوزه برای مظلومین لازقیه، برای مظلومین لبنان. چرا اونا همین مظلومین غزه؟ کم کم انقلابی میشین. انشالله امام حسین علیه السلام دست ما رو بگیره.
الهی آمین.
هر کسی تو حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام از من میپرسه که بگو چیکار کنیم اینجا، میگم از آقا حکمت بخوام. هر کسی تو حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یه عمره، نتیجه طلبگی بنده است، میپرسه من چی بخوام از امام حسین، حالا جدا از دعاهای اساسی که داریم، چی بخوام، چی بگیرم از امام، میگم از امام حسین روحیه شکرشو بگیر.